أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. با تبریک عیاد رجبیه و ورود به بحث به ورود به عید مبعث نبوی، انشاءالله بتونیم به اهداف تشریع نزدیکتر بشیم و ببینیم خواسته شارع مقدس در زمینه رشد اجتماعی جامعه بشری و جامعه اسلامی ما را به چه چیز هدایت کرده انشاءالله. و این بحث فقه نظام خانواده هم در همین راستا قابل طرح هست و نقش آن را در ایجاد تمدن نوین اسلامی میتونیم به خوبی ببینیم. خب بحث ما به اولین نظام از نظام‌های مربوط به نظام جامع تشکیل خانواده که به نظام جامع خانواده که نظام تشکیل خانواده پایه اولیه این کار بود، ما را به اینجا کشون بعد از طراحی سرفصل‌های مناسب این نظام به منبع شناسی، روش شناسی و منبع شناسی پرداختیم. در بحث منابع به منابع فقهی و حدیثی رو آوردیم و یک ارزیابی از این منابع داشتیم که خلاصه این عرض جلسه قبلمون این شد که به لحاظ اینکه فقهای ما نگاه موضوعی داشتن به مطالب مطرح در فقه و لذا به سمت عرضه یک منظومه از احکام به طور طبیعی حرکت کردند و ما این منظومه را در یک کتابی مثل شرایع الاسلام که بناش بر نظم دادن این مسائل فقهی بود به خوبی می‌بینیم. فقهای قبل هم کم و بیش دنبال این نظم بودن، فقهای متأخر بعد از محقق که محور کارشون شرایع بود تقریبا میشه بگیم این نظم را به عنوان یک امر مفروغ عنه گرفتن. فقط آسیبی که در اینجا بود خلاصه شد در این که چون نگاه فردی به احکام غالب بود نه نگاه اجتماعی، این برای ما الان در حال حاضر که دنبال کشف نظام هستیم برای ما یک زحمت مضاعفی به وجود میاره. یعنی در اینجا احساس خلأ میکنیم که باید ما روی کردمون به سوی نظام اجتماعی یا نظامهای اجتماعی مختلفی که اون کلان نظام اجتماعی را برای ما به ارمغان بیاره باشیم. ولذا گفتیم از این تجربه فقها ما نمیتونیم بی نیاز بشیم، باید این تجربه را مد نظر قرار بدیم و حد اکثر بهره برداری از کار فقها را داشته باشیم. یعنی ما چه رساله های عملیه چه کتب فقهی استدلالی یکی از منابع مهم ما خواهند بود در بحث کشف فقه نظام تشکیل خانواده. هرچند که فقها روی نکاح رفتن تمرکز داشتن، اما نگاهشون و روی کردشون فراتر از نکاح بوده. قرائنی که در داخل کتاب نکاح و طلاق میبینیم نشون میده که اونا هم دنبال بحث تشکیل خانواده بودند، ولی نه عنوان کردند و نه اقتضاعاتش و لوازمش را به طور کامل مطرح کردند. خب پس این یک امتیازی شد برای کتب فقهی به عنوان منبع و یک آسیب. آمدیم به کتب روایی، کتب حدیثی. در کتب حدیثی هم خب یه امتیازی که ذکر شد برای کتب حدیثی این است که کتب حدیثی فقط به الزامات قانونی یا فقهی اکتفا نکردن. فقها به دلیل اینکه اون وظیفه‌ای که از اونها خواسته شده بود تعیین تکلیف برای مکلفین است و در درجه اول الزامات قانونی یا الزامات شرعی واجب و حرام اون اولویت اول داره برای مکلف و برای فقیه نقطه نظرش را یا متمرکز داده بود روی احکام وضعیه و احکام تکلیفی الزامیه. خب حالا در کنار اون هم احکام تکلیفی غیر الزامیه را هم مطرح میکنه، اما نه به طور مستوعب و به طور کامل، در حالی که در کتب حدیثی دیدیم رویکرد متفاوت شد. تفاوت رویکرد به این معناست که هرچه از معصومین علیه السلام به دست ما رسیده، همت محدثین ما بر این بود که کل این آثار را گردآوری کنه و در اختیار باشه تا فقیه وقتی بخواد حکمی صادر کنه، فتوایی بده، به کل ذخایر علمی واصل از اهل بیت دسترسی داشته باشه و حتی به غیر الزامی ها، یعنی مستحبات و مکروهات، که یه بخش مهمی در شریعت میبینیم بخش مکروهات و مستحباته. خب این یه امتیازیست که در کتب حدیثی به چشم میخورد. بعد کتب حدیثی را هم چند روی کرد داشتن اشاره کردیم، گفتیم که مهمترینش که به درد ما بیشتر میخوره مثل بهار الانوار که روی کرد قرآنی حدیثی داره، یا وافی که باز روی کرد قرآن حدیثی داره و هر کدوم امتیازی داره. خب یک سوالی آیه نوری داشتن در اینجا که بر اساس این نکاتی که داشتیم سوالی براشون پیش اومده که این سوال رو ترجیح میدن خودشون بگن بعد ما دنبال پاسخش باشیم.
نظری کنیدشون کتاب فقهی یک وضعیتی داره و در چند قرن گرم و قواه دارن کار میکنن توی مطلب مثل احکام. این یه وضعیتی بود که شما اشاره کردید، ولی جامعیت و این کتاب فقهی دیگه نداره نقص این بخشی بود. از اون کتاب حدیثی جامعیت رو داشت ولی به ظاهر اصلاح کار فقهی نبود، استنباطی نبود، بلکه همه جمع‌آوری احادیث بود که یه جای جمع شده بود، ولی جامعیت داشت، حتی به زندگی واقعی انسان ها بیشتر نزدیک بود. همه احکام حتی از غیر الزامی ها را بهش اشاره کردن. خب اینجا ما دنبال یک رویکرد بودیم، میخواستیم یک کمک بگیریم در بحث خودمون، ولی فقط مزیت ها و معایب اشاره شده،
یعنی نتیجه نگرفتیم. خب حالا این سوال خوبیه، به نظر میاد که جنبندی اگر بخوایم بکنیم، بالاخره ما اعتماد اساسیمون به کتب فقهی باشه و به کتب حدیثی. کتب حدیثی که در مقام افتاء و کشف حکم نبوده، ولذا به درد کار ما که دنبال کشف فقه نظام تشکیل خانواده هستیم چند درصد به درد ما میخوره. یعنی ما به زحمت کشف را باید بکشیم، هر چند منبع فراوانی خوبی داره از لحاظ تعداد احادیث یا مطالب فراوانی که در کتب فقهی مطرح نیست، اما در کتب فقهی این زحمت خیلی کمتر شده، چون فقها خودشون زحمت استنباط را کشیدن. اما با اون دو تا آسیبی که اشاره کردم، یکی این که تأکید بر احکام الزامی بوده، دو روی کرده فردگرایانه بوده، بیشتر به رفتارهای افراد توجه داشته فقه ما تا اینکه به نیازمندی‌های جامعه ما. بله نیازمندی‌ها جامعه هم مطرح شده اما با اون نگاه فردی.
قطعا نیازمندی ها بر اساس نظام این نیازهای جامعه بود که استفتار میکردن.
بله، یعنی نیاز برخواسته از نیاز فردی خودم من استفتار میکردم. فقیه چون گرفتار تأسیس دولت یا نظام نبود و این فرد را در اون نظام اسلامی نگاه نمی‌کرد، فرد را به ماهو فرد سوال می‌کرد، نیاز او را تشخیص می‌داد، حرجش را حرج فردی می‌دید، ضرر را ضرر فردی می‌دید و با این نگاه جواب می‌داد و پاسخگو بود. اما اگر ما بیاییم حرج را حرج نوعی و ضرر را ضرر نوعی یا ضرر اجتماعی هم ببینیم، در بحثی خواهیم داشت در بحث نامزدی و خواستگاری و نامزدی، گاهی میبینید ضررهای اجتماعی مترتب میشه بر این خواستگاری. یعنی وقتی از یکی خواستگاری شد دیگه افراد زیادی دیگه نمیرن دنبال او، در نتیجه اگه این خواستگاری به هم خورد یک درصد متنابه از خواستگاران دیگر چشم فرو بستند. اگر این به هم زد در حقیقت اون فرصتها رو از دست این گرفته. خب کی به این نگاه میکنه؟ هر کسی به این اینجوری نگاه نمیکنه به مسئله که آقا من دارم ضرر اجتماعی میزنم یا ضرر حیثیتی دارم میزنم، در یک نگاه فردی چه ضرری داره؟ من یه معامله اقدام کردم، حالا پشیمون شدم، قبل از ابرام معامله من دارم عقب نشینی میکنم. هر عقب نشینی اینجور نیست که بدون آسیب باشه، بعضی وقتا خود صحبت، خود ایجاد رابطه ولو در حد کلام ما ایجاد مانع میکنه نسبت به اقدام کنندگان دیگر، فرصت ها رو از دست میده، در نتیجه ضرر اینجا برش بارشه، میخواد به این ضرر مطالبه کنه، آیا میتونه نمیتونه. خب وقتی نگاه شد یک نگاه فراتر از فرد خود خواستگار، رفتیم تو آثار اجتماعی مترتب بر این کار فردی، رفتار فردی، احتمالاً احتمال بدیم که نظر فقیه هم وقتی بخواد قاعده کلی رو تطبیق بده، قاعده مثلا لا حرج یا لا ضرر، چون نگاه شد نگاه اجتماعی پس به ضررهای اجتماعی هم توجه میکنه و اونا را مد نظر قرار میده. بعد اگه حکم بخواد صادر کنه به عنوان قاضی چه بسا حکمش متفاوت بشه، یا به عنوان فقیه بخواد افتا کنه فتواش متفاوت بشه. خب بنابراین حالا پس ما آیا به کتب فقهی بیشتر اعتماد کنیم یا به کتب حدیثی؟ یه نکته اینجا هست که این اضافه کنیم نسبت به کتب حدیثی، باز به عنوان امتیازی که حالا مغفول چه بسا واقع شده باشه. ببینید کتب حدیثی، مجامع حدیثی ما، حتی مجامع اولیه، یعنی قبل از کتب اربعه، ولی از کتب اربعه به بعد بالخصوص تا حال حاضر، ما میبینیم که به دلیل این که اکثر این محدثین ما، محدثین به نام و معروف، اینا فقیه هم بودن، اینا صرف محدث محض نبودن، چون فقیه هم بودن میبینیم در نظم دادن به کتب حدیثیشون مانند یک فقیه برخورد میکردن، یعنی نظمی میدادن به اون مجموعه حدیثی. حالا این نظم ممکنه 100% مثل نظم یک کتاب فقهی نباشه، ولی یک نظم فی جمله قابل قبولی شما در کافی میبینید، در تهذیب میبینید، اصلا تهذیب بر اساس مقنعه شکل گرفت، مقنعه شیخ مفید که کتاب فقهی بود شکل گرفت، بعد شیخ از اون تقید به مقنعه بیرون آمد. همینطور در من لا یحضر الفقیه صدوق که خودش یک فقیهه، میبینیم که این نظم داره این کتاب حدیثی، داخل هر بابی باز نظمی قائل شدن، لذا جا داره اگر ما بیاییم یک مقایسه مثل کتب فقهی در کتب حدیثی ابوابشون را با هم مقایسه کنیم، حتی سیر تحول نظم در ابواب کتب حدیثی را میتونیم به دست بیاریم و ببینیم چه تحولی در نظم این تدوین احادیث به وجود اومده. خب پس نمیتونیم بگیم که کتب حدیثی هیچ نظمی درش رعایت نشده، بلکه رعایت شده، اما اون شاید نظم آهنینی که در کتب فقهی مثل صاحب محقق صاحب شرایع دنبالش بوده شاید مثل اون نباشه. حتی الان صاحب وسائل را شما میبینید تقریبا بر اساس نظم کتب فقهی داره حرکت میکنه، یعنی اون از کتاب طهارت تا دیات مثل خود کتب فقهی اینها رو به هم چیده، بیشتر هم چیده و داخل هر کتابی از کتب باز اومده. حالا بله ممکنه اینجا فراتر از یک فقیه حرکته، چون ذخیره حدیثیش بیشتر بوده و ابوابی فقها عنوان نکردن، اما این محدث اومده این ابواب رو عنوان کرده، اضافه کرده، ولی نظم در نظر او وجود داشته و خودش هم محدث و فقیه بوده. لذا نتیجه این میشه که ما باید در این کار کشف نظام همیشه به این دو منبع و این دو ذخیره توجه کنیم. یعنی اگر دنبال الزامات هستیم، احکام الزامی هستیم و احکام وضعی، کتب فقهی را اولویت بدیم، چون اینها اومدن به طور استقرایی و به طور دقیق سعی کردن کلیه مباحث الزامی را یا الزام آور را حصر کنن و برای ما در اون کتاب فقهی تبیین کنن. ولی تمام آنچه را که ما در نظام میخواهیم لزوماً فقیه برای ما جوابگو نیست. اینجاست که جای مراجعه به کتب حدیثی برای این جهت، یعنی برای تکمیل اون آداب و مباحث احکام غیر الزامی فراوانی که در کتب حدیثی اومده لازم میشه. خب اگر این دوتا رو در کنار هم بذاریم ما به یک مجموعه فاخری دست میابیم، مجموعه‌ای که فراورده فتوای فقهاست و فراورده باز میتونیم بگیم فتوای محدثین. به عبارت دیگر مثل الان معروف شیخ حر عاملی صاحب وسائل عناوین ابواب حدیثیش را به عنوان فتوای خودش میتونیم یا میتونن تلقی کنن، چون مثلا وقتی که میاد در یک بابی متعارضها را هم میاره به عنوان یک فقیه، اون باید یکی از این دو متعارض را انتخاب کنه، باب را ببینید چگونه عنوان کنه. وقتی طوری عنوان کنه که شما متوجه بشید که او تمایل به ترجیح این معارض داره و عنوان را بر طبق این داده، یعنی داره در حقیقت غیر به طور ضمنی فتوای خودش را میده. لذا میگن شما اگه فهرست وسائل را این 20 جلد یا 30 جلد وسائل فهرستش شما فقط در بیارید، این فهرستش نشان دهنده آراء فقهی صاحب وسائل هم هست، بر اساس این که او موضع انتخاب کرده، هرچند عنوان باب، یعنی به بار دیگر اون نظرش را در درون عنوان باب آورده. پس این هم محدثه هم فقیه، ولی فقیهی است که اون دایره دیدش را داره، عمل کرده علمی خودش را در مجموعه احادیث مطرح داره بیان میکنه، ولذا جمع این دوتا میشه ضرورت علمی برای ما و ما نمیتونیم، نباید به کتب فقهی اکتفا کنیم و نباید در کتب حدیثی هم قرار را بر این بذاریم که اون نظم مطلوب حاصل شده. ما دنبال نظمی که نیازش داریم، چون ما شد نگاهمون یه نگاه اجتماعی و با توجه به الزامات این نگاه اجتماعی یا نظام اجتماعی باید به اون فراورده های حدیثی و فقهی نگاه کنیم. لذا اینجا ما یک در حقیقت تلاش علمی جدیدی خواهیم داشت و این اضافه باید مورد دقت قرار بگیره که خب روش استنباطمون اینجا چگونه خواهد بود، که در اینجا دو تا آیتم مهم یا دو تا اتفاق مهم قاعدتاً باید حاصل بشه تا اینکه ما به نتیجه برسیم.
دوئیت
نه، دوئیت نیست، تفاوت هست بین اینها.
اصلا بگیم یه موضوع رو پیش بکشیم، اصلا در گذشته هیچ مرجعی، هیچ کدام از احادیث روایت ما فقهای ما نگفتن. حضرت عالی میاد میگه این دست شروع کنیم،
من
میاد میبینید تو واقعیت چطوریه. چه مثال از بودن میخواد تحقیق میاد بحث نکات هم مطرح میکنیم، اون تحقیق کمی عقل داره دیگه. ببینید در بیرون این فقه که میخواد شکل بگیره، مثلا بچه ممیزه، روایات احادیثی که در ارتباط با ممیزی هست پیش میکشه، بگه اول این بحث ما حد کنیم بچه ممیز چیه، بعد این بچه رسید به حد بلوغ اونجا احکامش چگونه، چگونه این مسائل رو حل فصل میکنه. یعنی اون فقیه نگاه کرده رشد انسان جوان نوجوان در جامعه و بر اساس اون دوباره اومده آیات رو دستبندی کرده کنار همین، گفته بله الان این بحث بعد این بحث بعد، بعد اون هیچ حجیتی هم نداره فرقی، فرقی حجیت که همون احادیثه، اما در چینش احادیث همه هر جور چیده اون بستگی به بیابی بیرون داره، واقعیت های بیرونی داره در بیرون شکل بگیره. اما ما توی بیرون اون چی داریم غیر از حدیثی رو باید چیز دیگه این نباید،
یعنی شارع ترتیب میداد
نه
اینطور منظورتونه، یعنی خود اهل بیت نیومدن احادیث رو بر اساس ترتیب اجتماعی یا ریاض اجتماعی بیان کنن،
هر کسی سوال کرده سوال جواب داده دیگه،
خب همین باید این اهل بیت از این کار رو کردن.
حالا اینم یه بحثیه، چرا آیا ما
یعنی در مباحثشون
سوال خوبیه،
مباحث چی مباحثی رو
آقا همیشه پول آقا این سوال خوبیه آقای،
ولی مستحبات مکروهات نیست تو، فقط احکام الزامیه.
بنابراین ما تحقیق جدا از احادیث مستندات حدیث باید اون تحقیق باید باشه.
خیلی خوب
این
این مطلب مطلب مهمیه، بله فقیه باید به واقع به نیاز نگاه کنه، ولی نیازها در زمانهای گذشته به گونه ای بودن، الان نیاز متفاوت شده. مثلا احادیثی که الان فرض کنید یک کتاب حدیثی بیاریم که احکام نوزاد را جدا بحث کرده، احکام دوره مثلا دوره کودکی اولیه رو جدا کرده، احکام دوره کودکی دوم، احکام نوجوانی، احکام جوان، احکام بزرگسالی، بر طبق مثلا این نظم که در کتب تربیتی میبینیم که دوره های مختلف برای فرد در نظر گرفته میشه و اقتضائات هر دوره گفته میشه. در آیات روایت داریم اینها را، ولی آیا فقهای ما در صدد این بودن؟ نبودن. این کاریست که ما باید انجام بدیم، الان دوباره بریم احادیث موجود را گردآوری کنیم و نظم بدیم تا بعد از اینا یه منظومه‌ای برای هر دوره ما در بیاریم. حرف ما هم همینه، میگیم ما یک کاری باید انجام بدیم، مراجعه به کتب حدیثی به دلیل اینکه کتب حدیثی جامع یا که تلاش کرده جامع باشه این امکان را به ما بده، به ما میدهد که ما بتوانیم حد اکثر مطالبی که در تشریع اسلامی در احادیث گذشته از آیات که قابل استفاده هستن اینها را ما راحت‌تر در اختیارمون قرار بدیم. ما باید یک کار استنباطی رو اینا انجام بدیم و اکتفا نکنیم با آنچه که فقهای ما در گذشته انجام دادن، یعنی این زحمت را باید بکشیم و این اتفاق باید بیفته. اما چون روی کرده نظام منده و اجتماعیه، به همین خاطر ما این دو زحمت را باید برای خودمون هموار کنیم که اسیر اون نگاه فردی نشیم و اسیر اون نظمهای قبلی هم نشیم، چون اون نظم قبلی ممکنه برای ما نتونه اون تمام نیازمون رو تامین کنه. مثال میزنیم، یا مثال واقع بینانه مورد نیاز در بحث خانواده. ببینید فقها ها اومدن از بحث مباحث عقد، یعنی مقدمات عقد و شرایط عقد بحث کردن که این رکن اصلی تشکیل خانواده است، ولی ما در کتب حدیث و بعضی از کتب فقهی به طور خیلی محدود اومدن قبل از بحث عقل بحث خواستگاری یا آداب خواستگاری تعرض کردن یا آداب یا ویژگی های همسری که انسان باید انتخاب کنه. یعنی بحث همسر گزینی، همسر گزینی که قبل از خواستگاریه و همسریابی که این یه مقدمه، یه مرحله مهمیه که انسان پشت سر میگذاره و حتی در مرحله همسریابی اونی که مثلا در کتب فقهی ما اومده تحت عنوان احکام نظر اومده، اگر کسی بخواد یه همسر مناسب خودش پیدا کنه حد اکثر به بحث نگاه بسنده شده، نه بیشتر، که به چه زنی میشه نگاه کرد و تا کجا میشه این نگاه را و چگونه این نگاه باید باشه، حد اکثر اینه. در حالی که در نسبت به شرایط دیگری که برای همسر گزینی مطرح میشه به اون صورت متعرض میشن. در کتب حدیث میگن صفات مثلا مطلوب یک زن خوب و یک زن مثلا نامطلوب، در احادیث، اونم در کتب حدیثی بیشتر مورد تعرض قرار گرفت. حالا اگر ما بخوایم یک منظومه ای برای این تشکیل خانواده به دست بیاریم، خب باید بریم یه بحث هدف گذاری هست که اون اصل در اون همسر گزینی، اون اهداف انسانه که دنبال انسان را وادار میکنه که دنبال چگونه همسری باشه. بعد بر اساس اون هدف گذاری میاد اون شرایط همسر مطلوب برای اون خانواده‌ای که میخواد تشکیل بده. پس شد همسر گزینی و ملاک‌های آن، بعد همسریابی و اصول و آداب آن، بعد بیاد تازه خواستگاری، خواستگاری اصول و آداب آن و احکام آن، بعد نامزدی، اصول و آداب و احکام آن، بعد تا بیاد به مقدماتی که باید برای عقد صحیح فراهم بشه، بعد عقد، بعد آثار مترتب بر عقد. یه همچین سیری باید طی بشه تا اینکه بگیم هم واقع بینیم و هم یک منظومه ای ما داریم برای این جوان، یعنی یک سبک زندگی بر اساس چرخش کار تشکیل خانواده داره شکل میگیره. یعنی اون روی کرده ما در این نظام، در این نظام تشکیل این است که این تشکیل چگونه حاصل شده، از کجا تا کجا، صفر تا صد این تشکیل کجاست. پس بنابراین ما عناوین جدیدی برامون مطرح میشه و از آیات و روایات باید دنبال استنباط پاسخ سوالاتی که در هر یک از این عناوین برای ما داره به وجود میاد و نیاز یک جوان یا یک مرد یا یک زنی که میخواد الان اقدام به تشکیل خانواده داشته باشه. و این سبب میشه که ما به هر دوی اینها توجه کنیم ولی به هیچ یک از اینا اکتفا نکنیم و این میشه نتیجه اون کتاب شناسی و آسیب شناسی این کتاب ها از لحاظ نیازمون، نه اینکه ما نمیخواییم آسیب های کتب حدیثی یا فقهی را مطرح کنیم، از لحاظ نیاز ما که کشف نظام تشکیل خانواده است، از این لحاظ این کتاب ها، این منابع چقدر به ما خدمت میکنن و چگونه حالا ما از اینها بهره برداری بهینه داشته باشیم، که این هم گفتیم در وقت مناسب انشاءالله وقتی که میخوایم مراجعه کنیم و شروع به استنباط کنیم اون وقت باید اونجا این ویژگی های لازم را یا اصول لازم را یا اولویت ها و تقدم و تأخر مراجعه ما به هر یک از این کتاب ها را اونجا میتونیم بیان کنیم. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.